أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث از ملاحظه قیمت که آیا حال اخراج ملاک است یا نه، یه نکته‌ای مربوط به بحث گذشته باقی مونده که لازمه اشاره کنیم و اون هم مطلبی است که محقق نائینی در حاشیه بر عروه فرمودن. اگر خاطرتون باشه عبارت محقق نائینی در ذیل عبارت سید که نصاب را بلوغ به 20 دینار ذکر کرده بود، فرمودن کون المداره فی معدن الفزه علا نصاب نفسها او نصاب الذهب لا یخلو عن الاشکال و کذا اذا کان المعدن من غیر نقدین ایزن و الاهوتو رعایت کل من نصاب الذهب و الفزه فی المخرج من معدنه و رعایت اقله ما قیمتن فی ما اخرج من سائر المعادن. محصل نظر محقق نائینی این شد که در مورد معدن طلا و نقره نصاب متناسب با هر یک از این دو معدن معلوم شده، یعنی نصاب معدن طلا 20 دینارن طلاست و نصاب معدن فزه نقره و 200 درهم. در سایر معادن اقلهما قیمتن ملاکه. خب نکته این است که به چه دلیل نصاب معدن طلا باید طلا باشه، به چه دلیل نصاب معدن نقره نقره باشه؟ اگر ملاک قیمت، خب باید بگیم یا قیمت طلا یا قیمت نقره. اگر مراعات اقل القیمتین بنابر احتیاط لازمه، این در معدن طلا و نقره هم جاری است. به عبارت دیگر وجهی ندارد ما رعایت اقل القیمتین را برای سایر معادن بگذاریم ولی برای معدن طلا و نقره یا طلا یا نقره را. ایشون فرموده اهوت آن است که در معدن طلا دینار را نصاب قرار بدیم، در معدن نقره درهم را نصاب قرار بدیم، در سایر معادن اقلهما قیمتن. اگر سخن از احتیاطه، اگر بین قیمت طلا و نقره اختلافه، خب اقلهما قیمتن باید نصاب باشد و در این جهت فرقی بین معدن طلا و نقره و سایر معادن نیست. اگر قیمت هم یکسانه که دیگه مسئله واضح و روشنه. این یه نکته است که به نظر میرسه عرض به حضور شما در کلمات محقق نائینی محل اشکال و تأمله. مسئله دیگر این که خب این اختصاص به نظر محقق نائینی نداره. یه نکته مهمی اینجا باید مورد توجه قرار بگیره در مسئله نساء. خوب دقت کنید این نکته رو. محصل بحث های ما تا اینجا این شد: وجوب خمس در معدن مشروط به یک نصاب و حد معینی است، یعنی معدن باید به یک حد خاصی برسه تا خمس درش واجب بشه. حالا بعد از استثناء معونه ها، اما اصل نصاب معتبره. نصاب هم به عنوان 20 دینار یا 200 درهم ذکر شده. خوب دقت کنید، بعضی ها اینجا به خصوص گفتن که نصاب 20 دینار از بین نصاب‌های مربوط به زکات مثالاً ذکر شده. وقتی گفته می شود مثالاً ذکر شده، یعنی ملاک نصاب زکاته، چون در متن روایت هم داره ما یکون و فی مثلهی زکات لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثلهی زکات 20 دینارن. علیکم السلام. خب فی مثلهی زکات یعنی اون در مواردی که زکات ثابته. خب زکات در نقدین هست، در غلات هست، در جای خودش بحث شده که چه اموری، چه چیزهایی متعلق زکات. در هر کدام از اینها هم یک نصاب خاصی ثابت شده. نصاب طلا 20 دیناره، نصاب نقره 200 درهمه، نصاب غلات 200 منه، نصاب مثلا گوسفند و شتر و اینها عرض به حضور شما متفاوته با اینها. خب اگر قرار باشه نصاب زکات اینجا ملاک باشه، نتیجهش این است که ما یک ضابطه روشن نداشته باشیم. اگر گفتیم 20 دینار یا 200 درهم یا 200 من، خب این نسبت به معدن چگونه باید محاسبه بشه؟ آیا 20 دینار رو ملاک قرار بدیم یا 200 درهم رو ملاک قرار بدیم یا 200 من غلات رو ملاک قرار بدیم یا نصاب انعام رو ملاک قرار بدیم؟ اگر ما بخواهیم این 20 دیناران را مثال بدانیم برای اون چه که متعلق زکات است و دارای نصابه، نتیجهش بی انضباطی نصاب در باب معدنه. پس نصاب عبارت است از 20 دینار یا 200 درهم، که 200 درهم معادل همون 20 دیناره. غالبا 1 دینار برابر با 10 درهم، گاهی با هم مختلف میشن. بنابراین توجه بشه که ما نمیتونیم نصاب را در باب معدن مطلق نصاب در باب زکات قرار بدیم، چون نتیجهش بی انضباطی در حد نصابه. نصاب 20 دیناران است یا 200 درهم که علی الاحوط ذکر شد. یعنی دینار و یا درهم خصوصیت داره، دیگه نمیتونیم بگیم دینار به عنوان یک مثال ذکر شده نسبت به مسئله خمس. یعنی نصاب را عبارت از نصاب متعلقات زکات مطلقا بدونیم. این به اصطلاح نکته ایست که باید توجه بشه. اون وقت این به نوعی اشکالی رو هم متوجه محقق نائینی می کند که اگر ما بخواهیم بین طلا و نقره و سایر معادن فرق بگذاریم، خب باب این که نصاب سایر اجناس زکوی را اینجا بخوایم باز بکنیم، این احتمالش پدید میاد. این که بگیم در معدن طلا طلا، در معدن نقره در معدن طلا دینار، در معدن نقره درهم و در سایر معادن اقل و ما قیمتن، این به نوعی بی انضباطی در نصاب خمس معدنه. لذا این فرمایش محقق نائینی به نظر میرسه تمام نباشه. اما مسئله ای که باقی مونده از عبارت تحریر قبل از ورود به فروع مسئله نصاب، این عبارت و تلاحظ القیمه حال الاخراج. ما از ابتدا از اسانی عبارت تحریر رو خوندیم، تعریف معدن رو گفتیم، الثانی المعدن و المرجع و فیه العرف، وجه این که مرجع عرفه رو هم بیان کردیم، مصادیقی که ذکر شده بود دربارش بحث کردیم، در موارد مشکوک که صدق معدن بشود یا نشود حکمش بیان شد، بعد بحث نصاب به میون آمد، اصل اعتبار نصاب، خود نصاب، استثناء معونه و هزینه های تصفیه و اخراج مورد بررسی قرار گرفت. فقط یه مسئله اینجا باقی مونده که بعد از بیان این مسئله وقت وارد در فروع مسئله نصاب میشیم و اونم این عبارت و تلاحظ القیمه حال الاخراج. خب عرض شد که برای وجوب خمس در معدن باید اون ما یستخرج من المعدن به یه حدی برسه، حالا یا وزنن به یه حدی برسه یا قیمتن. عینن را اینجور تفسیر بکنیم، بگیم که مثلا وزنش بشود 20 مثقال شرعی، اگر بخوایم برابری بکنه با مثقال سیرفی، هر مثقال سیرفی 3/4 مثقال شرعی است. مثلا 20 دینار معادل 20 مثقال شرعی یا 15 مثقال سیرفی است. خب اگر معدن برسه به 15 مثقال سیرفی، 15 مثقال متعارف، اینجا خمس واجب. اگر بخواد وزن ملاک باشه، خب این وزن رو ما فقط در مورد طلا و نقره میتونیم حساب کنیم، در مورد معدن نفت و گوگر که معنا نداره. 15 مثقال نفت ای کسی گرفت خمسش رو باید بده، 15 مثقال گوگر مثلا یا 15 مثقال سنگ این باید خمس بده، این معنا نداره. حالا اگر قیمتاً ملاک بخواد قرار بگیره، یعنی قیمت اون چه که از معدن استخراج میشه برسه به قیمت 20 دینار، یعنی ببینیم قیمت 15 مثقال طلا چقدره، اگر معدن ما یستخرج من المعدن به این حد رسید خمسش واجب میشه. قیمتش هرچه هست، لکن در باب قیمت بعضی ادعا کردن که قیمت همان قیمت قدیمه در صدر اسلام ملاکه، یعنی اون قیمتی که عرض به حضور شما مثلا 20 دینار در اون زمان داشته، اون قیمت معادل 20 دین معادل 200 درهم، بنابراین خود 20 دینار موضوعیت نداره، 200 درهم هم باشه اشکال نداره. اینو ما پاسخشو دادیم، گفتیم 20 دینار خصوصیت نداره، 200 درهم هم باشه اشکالی نداره. منتها بحث اینه آیا ملاک قیمت حال الاخراج، یعنی این زمانی که داره استخراج میکنه باید بپردازه این قیمت رو محاسبه بکنه، یا قیمت صدر اسلام را، یا قیمت وقت ادا رو؟ بالاخره ملاک در این قیمت که به عنوان نصاب خمس تعیین شده چه قیمتی است؟ اون چی که ملاکه میفرماد قیمت حال الاخراجه. چرا؟ چرا ملاک این قیمته؟ خب برای اینکه زمانی که خمس واجب می شود زمان بلوغ نصاب معدن به این مقداره. زمانی که خمس واجب میشه اون زمانی است که معدن به این اندازه میرسه. درسته هزینه های تصفیه و اخراج باید کم بشه، اما اون زمانی که خمس واجب میشه چه زمانی است؟ زمانی است که استخراج میکنه. وجوب خمس هم مشروط شده به بلوغ النصاب. پس اگر بلغ النصاب الى 20 دینارن خمس واجب می شود. پس قیمت اخراج وقت اخراج ملاکه. البته اگر بعدن هزینه ها رو کسر بکنن بعد این از نصاب کمتر بشه دیگه اون وقت خمس واجب نیست. پس بلاک قیمت حالل اخراجه. این هم مسئله روشن و واضحی است. اون وقت اداست. آره.
چرا ملاک خمس رو هم موقع نداشتن باشن برای استخراج؟ اونجا ممکن موقع استخراج ممکن استینار بشه اما باید تصفیه کمتر بشه اما خمس بهش واجب بشه.
بله. ببینید استثناء معونه، شما میگید یجب الخمس فیما یستخرج من المعدن، خب اذا بلغ 20 دینارن، این زمانی که استخراج میکنه خمس واجب میشه. منتها شما میگید هزینه های تصفیه رو کم بکنه. خیلی خب، هزینه های تصفیه رو کم میکنه، اون چی که باقی میماند خمسش واجبه. چیه؟
لغو.
چرا؟
حالا شما میگید استخراج موقع استخراج خمس واجبه، ولی وقتی تصفیه کردی یا هر معنی هر چیزی دیگه داشتید ازش کم بکنید، کمتر از 20 دینار باشه، اون وقتی خمسش واجبه.
بله.
اون که لغو شد.
چرا؟
شرط کردن استخراج.
اون استثناء
شرط کردن
نه، وجوب خمس ببینید نه، وجوب خمس مشروط به بلوغ النصابه. خب اگر به این حد برسه واجب میشه. خب این اولی که استخراج میکنه به این نصاب میرسه، البته بعد از آنی که هزینه ها کسر شد. نه ببینید، بعد از اون که هزینه ها کسر شد اگر کمتر از 20 دینار باشه اون وقت دیگه واجب نیست. نه، این وجوب مشروطه. ببینید فعلیتش اون موقع است، فعلیتش منوط به تحقق عرض به حضور شما، منوط به تحقق این نصاب بلوغه. اگر نصاب به این حد رسید، یعنی به این حد رسید و باقی ماند، خمس واجب میشه و الا وجوب نداره. عمدتا ببینید این وقت الاخراج که اینجا گفته می شود در مقابل اون قولی است که ملاک را اون قیمت قدیمه قرار می دادن، و در مقابل این که مثلا بخوان وقت الادا بدانن، چون بعضی هم میگن اون قیمت صدر اسلام ملاکه، 20 دینارن، قیمت 20 دینارن، باید ببینیم اون موقع چه ارزشی داشته. دقیقا همونی عمدتا در مقابل اون قوله چرا؟
بالاخره این واجب هست یا نیست؟ شما این مشروطه به یه غیر مشروطه، بالاخره اینجا شما گفتید خمس واجبه، بعد از این طرف هم بیاییم میگیم چی؟ اگه بعد از اخراج معنا و تصویه نشد کمتر از نشد بهش خمس واجب نیست. خب از همون اول میگیم خمس موقع عدا واجب دیگه، این عدا یه بعد از معنا و تصویه.
نه، من دارم میگم عمدتاً این وقت الاخراج در مقابل کسانی است که قائلن قیمت صدر اسلام ملاکه، یعنی مقداری که برای 20 دینار اون موقع مثل عرض حضور شما مهر و سنه یا مواردی از این قبیل که میگن اون موقع مثلا این چیزا بوده قیمتش اون مقدار بوده، الان هم همون قیمت رو ما باید حساب بکنیم، این در مقابل اون قوله.
در حقیقت شما قیمت روز باید محاسبه
بشه. بله قیمت روز باید محاسبه بشه.
قیمت روز با قیمت استخراج
نه، روز ببینید وقت میگیم قیمت امروز در مقابل اون قیمت گذشته، یعنی اون ملاک نیست، امروز ملاک. حالا امروز قیمت وقت الادا یا وقت الاخراج، وقت الاستخراج، دقیق فرمودید، این ناظر به نفی اون قولی است که قیمت قدیمه را ملاک قرار میدهد.
منظور بعد از استخراج کیه؟
چی؟
منظور بعد از استخراج کیه؟ به همین که من اون سنگ معدن به دست اومد، یعنی که نه اون سنگ معدن به دست اومد بعد از تصفیه هر چی به دست اومد.
بله دیگه، ببینید شما توجه این، من نمیگم این مجموع این ملاکه، ببینید میگه این قیمت، قیمت حالا الان قیمت ها روز به روز متفاوته، ممکنه یوم الاخراج عرض به حضور شما تا بیارن تصفیه کنن بعد ببینن به اندازه 20 دینار هست یا نه، این کلی تفاوت کنه. روز به روز چیه؟ ساعت به ساعت قیمت ها فرق میکنه. اینجا در اون مقام نیست، اینجا ببینید مجموع این رو در نظر میگیرن، میگن قیمت وقت استخراج یعنی قیمت روز، قیمت روز. بله اینجا ببینید ناظر به اون اختلاف نیست، قیمت روز ملاکه، اون وقتی که استخراج میشه. حالا منتها ما چون این را نصاب را برای بعد از کسر هزینه ها معتبر می دانیم، قهرن قیمت اون موقع ملاک میشه. عمدتاً این ناظر به اون قیمت قدیمه است که بعضی قائلن به اعتبار اون قیمت، من در شروع صحبتم عرض کردم اون ملاکه. خب تا اینجا ما در سه جهت بحث کردیم، اصلا از ابتدای سال تا به اینجا یک جهت تعریف معدن بود که دربارش بحث شد، یک جهت وجوب خمس در معدن بود که چرا خمس در معدن واجبه، جهت سوم هم البته با جزئیاتی که در مسئله بود، جهت سوم هم درباره اعتبار نصاب بود. خب اینم یه به قول معروف بند و بیلایی داشت، دربارش بحث شد که اصلا آیا نصاب معتبره یا نه، اگر معتبره چقدره، آیا هزینه های استخراج باید کسر بشه یا نه، اینا رو مفصل دربارش بحث کردیم. این قسمت باقی مانده یه عبارت تحریر تا عرض به حضور شما مسئله یک چند سطره که متضمن چهار فرع پیرامون مسئله نصابه، یعنی امام در این چند جمله چهار تا مسئله درباره نصاب معدن مطرح کردن. خوب دقت کنید، این چهار مسئله از چه حیثه؟ اگر ما گفتیم نصاب معتبره که قائلم شدیم نصاب معتبره، سخن در این است آیا برای رسیدن به نصاب وحدت لازمه یا نه، خوب دقت کنید، این عنوان کلیه مسئله است، اعتبار الوحده فی النصاب. وحدت چون در چهار جهت مورد نظره، لذا چهار تا فرع پیش میاد. یکی وحدت در اخراج، یعنی آیا بلوغ النصاب باید در یک بار خارج کردن باشه یا اگر در چند بار هم باشه میشه؟ وحدت من حیث الاخراج و استخراج، ممکنه کسی در یک بار معدن را استخراج میکنه، وقتی معدن رو استخراج میکنه همون بار اول مجموعش به 20 دینار نرسه، به نصاب نرسه، ولی وقتی چند بار این کار رو میکند بشه 20 دینار. آیا این نصاب در اخراج دفعی معتبره یا در اخراج متعدد هم حاصل بشود کفایت میکنه و خمس واجبه؟ این یه فرعه. فرع دوم وحدت از حیث مخرج است، خارج کننده. آیا این نصاب که در معدن معتبر دانسته شده مربوط به یک شخصه یا اگر چند نفر با هم معدن را استخراج کردن سهام همه با هم به 20 دینار برسه باید خمس بدن؟ پس وحدت از حیث مخرج یعنی اخراج کننده، کسی که داره معدن را استخراج میکنه، آیا وحدت در مخرج معتبره یا نه؟ یعنی باید این 20 دینار سهم هر نفر باشه. اگر با هم ضمیمه شدن، مثلا فرض کنید چهار نفر 4 تا 15 درهم گیرشون اومد، اینجا دیگه واجب نیست. این فرع دومی که باید بحث بشه. سومین وحدت از حیث مخرج است، یعنی اونچه که استخراج می شود. مثلا فرض کنید از یه معدن هم طلا هم نقره استخراج میشه. ما یستخرج من المعدن متعدده. آیا این نصاب 20 دینار مربوط به یک جنسه؟ یعنی باید طلا جداگانه به 20 دینار برسه، معدن هم به 20 دینار، ببخشید نقره هم 20 دینار، یا نه اگه مجموع اینها هم به مثلا 20 دینار رسید، مثلا یکیش 10 دینار بود معادل 10 دینار، یکی معادل 100 درهم بود ولی مجموعش 20 دینار میشد، آیا اینجا خمس واجب میشه یا نه؟ به عبارت دیگر وحدت در مخرج در مسئله نصاب لازمه یا نه؟ فرع چهارم وحدت از حیث خود معدنه، یعنی مکان. آیا این 20 دینار در یک معدن ملاکه یا در دو معدن هم اگر حاصل بشه خمس واجب میشه؟ الان کسی میره کنار یه معدن، از یه معدن عرفن یه معدنه، استخراج میکنه. خب این معلومه اگر به 20 دینار برسه خمسش واجبه. اما یه وقت فرض کنید دو تا معدن کنار همن، غیر از معدن واحد دارای دو جنس و دو نوع مختلفه، نه دو تا معدنن اصلا، یه معدن فرض کنید معدن طلا مخلوط هم نیستن، کنارش معدن نفت مثلا، کنارش معدن نقره، آیا بلو برای وجوب خمس رسیدن به 20 دینار از هر معدن معتبره، یا اگر دو معدن هم بودند با هم به 20 دینار رسیدند خمس واجب میشه؟ پس ببینید 4 تا فرع تو این عبارات امام مطرح کردن. یکی بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج، آیا اخراج دفعتن باید باشه یا در دفعات متعدد هم میتواند؟ اگر در چند دفعه به 20 دینار برسه باز خمس واجب میشه. آیا مخرج باید واحد باشه یا نه؟ ببینید اینا همه در رابطه با نصابه ها. آیا باید 20 دینار برای یک نفر ملاحظه بشه؟ وحدت در مخرج در مسئله نصاب معتبره یا نه؟ یعنی اگر چند نفر با هم این کار رو کردن و مجموع سهمشون به 20 دینار رسید بازم خمس واجب میشه. سومین مسئله وحدت از حیث مخرج، یعنی اونچه که استخراج میشود، ما یستخرج من المعدن. فرض کنید یه جایی حالا تو زمین به یه مناسبت این دو سه تا با هم مخلوط شده، همش با هم توی یه معدنه، مثل معدن طلا و زغال سنگ و نقره، و حالا ستایی با هم به 20 دینار میرسن اما تکی نمیرسن، آیا این کفایت میکنه یا حتما باید هر کدام جداگانه به 20 دینار برسن؟ و چهارمین هم وحدت از حیث خود معدن، چون ممکنه معدن یکی نباشه.
مکان
میگه معدن که میگیم یعنی اون محل، یعنی معادن متعدد باشه. اگر معادن متعدد باشه همین دیگه، میگم چند تا معدن، مثلا فرض کنید یه معدن طلا اینجاست، یه معدن طلا یک کیلومتر اونورتره، یا به قول شما یکی شمال یکی جنوبه، این از مجموع این دوتا، حالا فرق نمی کنه چه جنس واحد باشن چه نباشن، حالا شما مثال زدید از جنس واحد، از غیر جنس واحد هم باشه، یعنی یه کسی یه معدن مثلا طلا اینجا داره، دو کیلومتر اونورتر معدن نقره داره، از دوتای اینها داره، از دو معدن استخراج میکنه، آیا مجموع اینها اگر به 20 دینار برسه باید خمس بده یا نه هر کدام جداگانه اگر به 20 دینار برسن باید خمس بده؟ بله، خب این دیگه تابع مسائل قبلی است. اگر ما گفتیم یک نفر بودن ملاک نیست، فهم نمی کنه دیگه، اینا به نوعی به اصل بحث ما در فروع قبلی برمی گرده. این 4 تا فرعی که مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن، ما باید این 4 تا فرع رو به یک به یک مورد بررسی قرار بدیم، حالا فردا فرع اول و بعد هم انشاءالله فروع بعدی. تو بحث معدن حالا ملاحظه من توی بحث‌های گذشتم تأکید کردم کنار تحریر حتما عروه را ببینید، فروع عروه را ببینید، حواشی عروه را ببینید. به هر حال مسائل عروه و فروعش متکثرتر از تحریره. نهایت فرمودید به هر حال، ولی خب خیلی از مسائل مشترکه. حالا مثلا تو همین بحث معدن امام دو تا مسئله گفتن، صاحب عروه 13 تا مسئله گفتن، اگرچه بعضی از مسائل رو امام با هم متداخل کرده، یه دفعه در یه مسئله چند تا مسئله رو با هم گنجونده، ولی باز به هر حال بعضی مسائل در عروه هست که در تحریر نیامده. حالا ما اون مهمتراش هم سعی میکنیم انشاءالله بگیم. این 4 تا فرع حداقل الان در تحریر ذکر شده، در عروه هم بیان شده. حالا ملاحظه بفرمایید. آفر.